أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تا کنون روشن شد که انسان یه موجودی است متفکر و مختار، هم جبر باطل است هم تحریز. این مطلب اول. مطلب دوم این که ذات اقدس اله انسان را با سرمایه های الهی آفرید. سهم قلب او یک لوح نانوشته نیست، بلکه او را با نفس ملهمه آفرید که به نفس به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. به او فطرت داد، نفس ملهمه داد، در نهان او این چراغ را روشن کرد که بفهمد چی بد است چی خوب. مطلب سوم است که انسان بالاخره در یک خانواده زندگی میکند، از غذای حلال یا حرام او خانواده استفاده کند، هر از رفتار و گفتار پدر و مادر ترفیع‌بنده است، از دوستان نوجوانش نقشی میگیرد. همه اینها در ساختن شاکله او سهمی دارد. وقتی که مکلف شد، اگر مراقب او نبودند، این به آسانی گناه می کند و اگر مراقب او بودند، به آسانی به طرف خیر می روند. ولی در همه حالات اختیار او مسئول سر نیست، مسئولیت او هست. برهانی که در سوره مبارکه ابراهیم بود، حرف شیطان را در روز قیامت مشخص کرد که از شیطان و از هر عامل دیگری جز تهیه مقدمات دعوتنامه کاری ساخته نیست. تصمیم نهایی به عهده خود انسان است. این که بعضی به طرف خیر میرن، بعضی به طرف شر، هر دو مختارانه میرون، هیچ کدام مجبور نیستن، منتها یکی آسونتر یکی سختتر و دشوارتر. مطلب بعدی آن است که انسان یه واحد عددی نیست نظیر چهار فرد، یه واحد شخصی تشکیکی است، یعنی روحی دارد، بدنی دارد. اینها دو حقیقت جدا نیستند که انسان دو حقیقت باشد، بلکه یک حقیقت ذات مراتب است. اون مرحله عالیش عقل است و فطرت، مراحل میانیش خیال است و وهم و شهوت و غضب، مراحل نازلش حس است و جواره حسی. این حقیقت گسترده به نام انسان است. لکن هر کدام از این مراتب حکم خاصی دارند. اون مرتبه عالیه را به عنوان چراغ راه یا تقدس اله به ما عطا کرده، به عنوان اینکه امین ما باشد، مراقب ما باشد، معلم ما باشد و نماینده خدا باشد، به اصطلاح سبقه خلافتی داشته باشد که خلیفت الله است. از آیات قرآن کریم چند عنوان برمی آید که از این عناوین متعدد استفاده می شود که همه مراحل انسانی ملک انسان نیست، گرچه چیزی ملک حقیقی انسان نخواهد بود، ولی این ملک هایی که ذات اقدس را به عنوان آریه عطا می کند، برخی را به عنوان ملک آریه عطا می کند، بعضی را به عنوان معلم و مربی و چراغ را. اون مرحله بالا که مرحله فطرت است، نفس ملهمه است که صدقه خلافت الهی را داراست، اون را به عنوان مراقب ما، معلم ما، چراغ راه ما به ما امانت دادن. ما امینیم نه مستعیر. یه وقت چیزی رو به شخصی به عنوان آریه میدهن، یه وقتی به عنوان امانت میدهن، یه وقتی به عنوان ملک هبهی موقتا میدهن و ما هم دیان. اون مرحله آریه ملک تلقه ما نیست، او را به عنوان امانت چراغ راه به ما عطا کرد. تعبیرهای قرآن کریم یکیش این است که انسان گاهی به خود ظالم شد، ظلم به نفس دارد. پس ما یک ظالم داریم، یک مظلوم، و این حتما باید دو مرتبه باشه. مذکور و منسی داریم که گاهی انسان به یاد خودش هست، گاهی به یاد خودش نیست. اون انسانی که به یاد خودش هست، اون خودی که مذکور است که در سوره آل عمران یا نساء آمده است که اهمت هم انفس هم اینات، وقتی که جبه و جنگ و مسائل اسلامی شد فقط به فکر خودشون هست، و همین ها نفس منسی دارن که در سوره هشت فرمود نسل الله و انسا هم انفس هم. پس یکی منسی است و دیگری مذکور، یکی مظلوم است و دیگری ظالم، یکی مسئول است و دیگری مسئول آن، که در سوره اسراء داشته که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. یکی خلیفت الله است، یکی اولئک کالانعام. این چهار تا از آیات نشون میدهد که یه بخش از مراحل والای ما که خلیفه الهی است، که فطرت الله است، که چراغ راه است، که نفس ملهمه است، او مال ما نیست، او امانت به ما داده شد، ما داریم به او ظلم میکنیم. قد خواب من دستاها، تدسیس او و تدسیه او، مدسس و مدسی غیر از مدسا و مدسس است. اینها انسان است که او را دارد این فتیر را پایین می کشد به پایین و با او را دارد به تاریکی فرو می برد. اینم طایفه پنجم. پس این که فرمود اینا فقط به فکر خودشون هست، اینا خودشون را فراموش کرد، اینا به خودشون ظلم می کنند، اینا خودشون تدسیس و تدسیه دارن، همین ها ظالمن، همین ها مظلوم، همین ها مسئولن، همین ها مسئولن، نشون میدهد که اون مرحله والا مال ما نیست که ما هر کاری خواستیم به سرمون در بیاد. این یه مرحله. اون میشه امانت الهی. این که فرمود نفخت فیه من روحی، اونی که روح الله هست به اضافه تشریفی و اشراقی به ذات اقدس اله استناد دارد، اون دیگه به عنوان چراغ راه به ما داده شد، مال ما نیست. این مرحله که فرمود فکسون در ازامه لحمن برتم و سمهن شعنا و خلقن آخر، اون بخشهایی که مربوط به حیوان، حیات حیوانیست، اون رو به اثر ظاهر ملک ما کردن. اما اونی که روح الله است و خلیفت الله است و اینی جائل و بر عرض خلیفه، اون میری که ما نیست، اون نماینده خداست که ما را حفظ بکنند. اگر ما حرف نماینده اله را گوش نداریم، دیگه انسان گرفتار اولاد کلعنام می شود. تو بحث های قلب مثلا تو سوره مبارکه اسراء گذشت که گرچه خدای سبحان فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ولی این آغاز یا میانه راه است. چرا انسان مکرم است؟ برای اینکه خلیفت الله هست. خب خلیفت الله یعنی چه؟ یعنی کسی که حرف خدا رو میزند، حرف مستخلف امر میزند. اگه کسی تو کنار سفره کرامت بشیند، کریم بشود، محترم باشد، حرف خودش رو بزند، دیگه خلیفت الله نیست. یه همچه انسانی را که حرف خودش رو میزند، افر ایت من اتخذ اله هم هوا همون اولاکه چل انعامی برهم ازد. خب اگر کسی قائم مقام یک مدیر کل بود، قائم مقام یک مسئول محترم بود، قائم مقام یک وزیر در وزارت بود، باید حرف او رو بزند، کار او رو بکند. قائم مقام زید باشد، اون احترام قائم مقامی رو داشته باشد، بری کار خودش رو بکند، میشه کل انعام. پس اگر در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این حرف آخر نیست. سند کرامت او خلافت اوست و کسی خلیفه است که کار مستخلف امر بکند، حرف مستخلف امر بزند، دستور مستخلف امر انجام بدهد. اگه کسی نان خلافت رو بخورد، دستور خودش انجام بده، که میشه کل انعام. پس یک مرحله عالیه است که خلیفت الله است. یه مرحله است که اگه کسی گوش اون خلیفت حرف بود به حرف خلیفت الله گوش ندهد، میشه اولاکه چل انها. بهرن مسئول غیر از مسئول ان هست. مسئول ان اون امانت الهی است. مسئول خود ما این، یعنی خود میانی ما این که حیات ظاهری داریم و درکای ظاهری داریم و مانند داریم. بدن رو که ذات اقدس سلام ابزار کار قرار داد، اون نه معصیت میکند نه اطاعت، ابزار کار است. ابزار کار به تبع صاحب کار احترام میشود. این بدن چیزی نیست، این بدن رو خدای سبحان به حیوانات هم داد. تو سوره مبارکه مؤمنون گذشت به این که همه کارهایی که درباره انسان صورت پذیرفت، درباره حیوان هم پذیرفت. یعنی اگر انسان علقه متنسه بود، علقه شد، مزغه شد، عظام شد، ثم کسون العظام لحمن شد، جنین شد، همه مراحل در گاو و گوسفند هم هست. اما وقتی ثم انشأ الله خلقا آخر شد، به تبارک الله احسن الخالق میاد. وقتی نفخت فیه من روحی محقق شد، تبارک الله میاد. وگرنه تا اون بخش که مشترک بین انسان دام بود. بنابراین اگر چون که این بخش ها رو ما ملاحظه کنیم، معلوم شه انسان یه حقیقت ذات مراتبی است که اون مراحل عالیش نلی که تلغمانی است، امانت خداست و ما نسبت به اونها ظلم میکنیم و مسئولیم در قیامت، اونها مسئول ان هن، ما مسئولیم. از ما سؤال میکنن به سؤال توبیخی که چرا حرف اون خلیفت الله رو گوش ندادی؟ چرا حرف نفس ملهمه رو گوش ندادی؟ چرا او را تدسیس و تدسیه کردی؟ قد خواب من دسته ها کردی و ماننده. بخش بعدی مربوط به شهادت است. در جریان شهادت بله، اونا پنج روح دارن که سوره مبارکه مجادله دارد که وعید هم به روح من. چون انسان اون حقیقت والایش قابل شمارش نیست، دیگران دارای ارواح ارواح هستند در زیل همین وعید هم به روح من. اونایی هستن که کتب الله فی قلوبه و ایمان وعید هم به روح من، در زیل اون آیه سوره مجادله روایات است که اهل بیت علیهم السلام دارای روح خامس هم. اونا برتر از همه هستن و در همه موارد خلیفت الله هم. لذا اون چرا که وجود مبارک ابراهیم فرمود، همه اهل بیت میتونن بگن و شایستن که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حیاتشون مماتشون به دستور الهیات اهل تعمیل میشه. اما در جریان شهادت فرمود به این که این اعضا و جوارح که شهادت میدن، ظاهرا این تمثیل است نه تعیین. یعنی این چیزی نیست که شهود در صحنه قیامت همین سه عضو باشد، یعنی سمع زبان باشد، و دست و پا باشد، این چی نیست؟ تشهد و امسنت هم و تکلم و ناعیدی هم و تکلم اینها باشد. بعد به ظاهرش این است که هر عضوی از اعضای بدن که کاری با او انجام گرفت شخص بخواهد انکار کند، اون عضو شهادت میدهد. حالا اگر گوش بود، سم بود، بصر بود، سامه بود، لامسه بود، ذائقه بود، همه بود، اینا هر وقت اگر یک کسی بخواد انکار کند یه مطلب ذوقی را، ذائقه شهادت میدهد، یه مطلب لمسی را، لامسه شهادت میدهد، یه مطلب سمعی و بصری را، سامعه و بصر شهادت میدهد. این حصر نیست که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اعینهم همینطور است، اسماءهم همینطور است. اگر او بخواهد بگوید من این غیبت را گوش ندادم، سامعه شهادت میده. بگوید من اون نامحرم نگاه نکردم، بصره شهادت میده. اینطور نیست که فقط لسان شهادت بده، کارهایی که مربوط به زبان است. اگر این شد، اون بخشهایی که مربوط به نیت است، که آیا اخلاص بود یا ریا و سمع بود، اون را، اون بخشی که عهده‌دار تسلیم است و اخلاص و نیت، او شهادت میدهد که اینجا قصد ریا داشت یا قصد سمع داشت و مانند داشت. و اگر گوهر خود ذات سخن بگوید، اون میشه اعتراف که فاعترف و بزن بهم فسوقم به اصحاب سعید. اینی که در دو جای سوره مبارکه انعام آمده و به تعبیر شهادت علی انفسهم هست، آیه 130 سوره مبارکه انعام، قالوا شهدنا علی انفسنا، چون بالاخره اعضا و جوارح از نفس جدا میشن، انسان یک حقیقت است که این اعضا و جوارح رو دارد. یعنی قالوا بالسنتهم شهدنا به السنتهم علی انفسنا، بنابراین شاهد غیر مشهود علیه هست. این قالو یعنی به السنتهم، اون شهدنا هم همینطور است. و اگر در جای این قرینه نباشد، اونجا شهادت به معنی اقرار است، ما وفاقا به قولی سبحان تعالی فاعترف و بزن به انفسوقا به اصحاب السعید. خب پس انسان طبق این تعبیرهای چهار پنجگانی که در قرآن کریم است، که یکیش مذکور است دیگری منسی، یکی مظلوم است دیگری ظالم، یکی مسئول است دیگری مسئول عن، یکی خلیفه است دیگری مستخلف علی، اینا نشون میدهد که انسان حقیقت ذات مراتب است. البته اونهایی که به ولایت کامل رسیدن مثل اهل بیت علیهم السلام، میتوانند به مقام جناحوز الله هم راه پیدا کنند که فوق این مراحل هست، وگرنه افراد میانی تا اهل مصطفی و امثال ذلک را پیدا میکنند. و فرشتگان هم که شاهدن و آخرین شاهدن ذات اقدس اله هست، که طبق بیان نورانی هستنی در نهج فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الاکفاته، از گناه در خلوت بپرهیزید، برای اینکه اون کسی که امروز میبیند داور فردا هم اوست. کسی حاکم است که خودش تو صحنه بود و نمیشود در برابر او انکار کرد، و خود انسان هم که بالاخره شهادت میده. مطلب دیگه این که بخشی از شهادت مربوط به خود متن عمل است، نه نیت عمل. مثل که زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد، فرون مکانی که حادثه در اتفاق افتاد و معصیت یا اطاعت شهادت میدهد، اگر مکان شهادت میدهد، نسبت به اصل فعل شهادت میدهد. حالا بعید است که از اون اعمال فعلا که نیت و اخلاص است با خبر باشد، گرچه نمیشه نفی کرد که اینها عالم نیستن، ولی اگر مدار قبول و نفور اصل فعل باشد، زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند. اما اگر مدار نیت و اخلاص اینها باشد، ممکن است درون هم شهادت بدهن، جوانه هم مثل جواره شهادت بدهن که این شخص با اخلاص بود یا نبود، قصد ریا و سمعه داشت یا نداشت. مطلب بعدی درباره علا تحبون ان یغفر الله لکم بود، که الان به معنای همون همزه استفهام و نفی معنا شده، نه به معنای حرف تنبیه و امثال ذلک، به اینجا معنا نشده اصلا. مطلب بعدی آن است که هر موجود البته مظهری از آیات الهی است، آیتی از آیات الهی است، هیچ شیعی نیست که مظهر نباشد، آیت نباشد به تعبیر قرآن کریم. لیکن انسان بخشی آیت اسماء نازله، بخشی آیت اسماء میانی، بخشی هم درباره انسان‌های کامل مظهر و آیت اسم عظیم، بعضی هم مثل جنبار که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام مظهر اسم اعظم هم. شما می‌بینید در این زیارت های جامعه که تقریبا 14 زیارت جامعه را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه به برکت 14 معصوم نعم کرد، اون زیارت هفتمش دارد که خدایا اینها مظاهر اسمای تو هست. این عنوان مظاهر تو این زیارت جامعه هفتم هست. خب اینها مظهر اسم اعظم هم و مانند بود، برخی ها مظاهر اسمای ضعیفتر هم. مثلا کلمه شافی، اسم شافی زیر مجموعه اسم رازق است، این دیگه اسم اعظم نیست. رازق هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه اسم خالق است. خالق هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه قادر است. قادر هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه الله است، میگن الله اسم اعظم است. بنابراین همه موجودات، هر موجودی مظهری از اسماء خدای سبحان است. شیطان اگر مظهر مضل باشد کاری در عالم انجام نمیدهد، فقط چیز دعوت. این برهان سوره مبارک ابراهیمی برهان تام بود، در قیامت او میگه من جز دعوت کاری از من ساخته ندارم. اون مقداری که امر وجودی است اضلال نیست، اونی که اضلال است امر وجودی نیست. بیان ذالک این است که ذات البصیره برابر هم آیه دوم سوم سوره مبارک فاطر، همون گاهی ما لطفمون رو برمیداریم، ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. گاهی خدا فیض برمیداره، وقتی فیض برداشت انسانی که معنای حرفی است فقیر به ذات است به چی تکیه میکنه؟ قبلا معنای فقیر روشن شد تو سوره مبارک ابراهیم، اون کسی که وضع مالیش بد است، مال ندارد، به اون نمیگن فقیر، او فاقد است. لغتا فقیر این لطیفه از خیلی هاست، یکی شما مرحوم شیخ بهاییه، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. چون کسی که گرفتار مسائل اقتصادی است قدرت مقاومت به ایستادگی نه ایستادن فیزیکی، قدرت ایستادگی ندارد، او گفتن فقیر. مثل که مسکین هم همینطور از زمین گیره، یعنی مسکین که معنی ندار نیست. اگر کسی که مال ندارد به او میگن مسکین لمناسبتن است، به او میگن فقیر لمناسبتن است. کسی که نمیتونه بیسته او فقیره، ستون فقرات و شکسته است. همون یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خب اگر ذات اقدس را دست آدم نگیرد، این فیض قطع کند و انسان را به حال خود رها کند، میفتد دیگه. فتعلم خر من السماء فتهدم و طی و تهبیب یدی فی امتحان است. بله این هم مسلحه، این همه انبیا و اولیا را اردن. اگر به ما یک پناهگاهی ذات اقدس اله داد، برای این پناهگاه تو دستته، تو کنار دلته. اگر یه وقتی دیدی هم شیطان هم بکرد، که اما یلزغن که من شیطان نزغن پس در از بله. اون ایامی که مناطق مسکونی رو بمبارو میکردن، این شیر آجیر خطر که میگیشتن معنیش نبود که برید تو پناهگاه. هر وقت انسان احساس خطر کچه داره، حالا گناه میکنن، او میگوید این نامحرم رو نگاه کن، یا این غیبت گوش بده، یا این مال حرم رو بگیر. خب چطور اگه یکی از نزدیکترین اعضای خانواده ادام تو بسته اتاق عمل میخوان تو اتاق عمل برن، چجور هم نریجیب میکنیم ما؟ مستقرانه از میدین میخوریم. اگه کسی دید الان در معرض امتحانه، بین بهش و جهنمه، هی شیطان میگه این گناه رو بکن، این مال رو بگیر، این زیر مزیر بگیر، این روزی رو بگیر، این دروغ رو بگو، این تهمت رو بزن، فهم فوراً برو تو پناهگاهی هم میجیر بکن. چیزی رو هم میجیر بکنیم بابا بگه مریض داری. فهم با ینزغم نکه من شیطان نزغن پس فعال، این پناه رو برد، نبگو اوزو به داخل شیطان دادیم. ما وقتی آجر خطر رو میشیدیم تو خیابان میستادیم، میگفتیم من میخواهم گردم پناهگاه، یا میدرویدیم میرفتیم پناهگاه. فمود اگر وسوسه شد فرام بگو یا الله، با جزع بگو من همونجا نجاتت میدم. این کلمه لا اله الا الله حسن منه دیگه، حسن یعنی پناهگاه، منم دژبان این حسنم. اونجوری که مریض داری میگه یا الله، اونجور بگو یا الله من فرام به ذاتت میرسم. کی میتونه بگه من بین پناهگاه هم؟ اینکه نیست که. بنابراین تا اونجا که امر وجودی است، اضلال است، دعوت است. اونجا که اضلال است، امر وجودی نیست، امر ادبی است، خود خدا لطف خودش برمی‌داره. بنابراین تا آخرین مرحله انسان مختار است به این. شهادت ها هم مشخص است. پس اونجا که احتیاج دارد به شهادت بر ریا و سمعه و امثال ذاله، یا خود اعضای جوانهی شهادت میدن، یا فرشته ها شهادت میدن، یا ان شاهد و خاطئ شهادت میدن، یا خود انسان اعتراف میکنه که فاعترف بذنب به، چون در اون روز کل حقیقت روشن میشود. که فرمود یوم ازل یا فهم الله دینهم الحق، هیچ وقت اختیار از انسان سلب نمیشود. در جریان بدن، البته در برزخ با بدن برزخی همراهی، اما در معاد با همین بدن همراهی. به هر تقدیر بدن آن است که نفس او را بپذیرد. همونطور که در دنیا در هر 6-7 سال کل ذرات بدن عوض می شود و ما همانیم که بودیم، در قیامت هم به شرح در مثل دنیا است. در دنیا اگر کسی سرقت بکند، محکمه عدل اسلامی او رو محکوم بکند که دستش باید رسم بشه. ولی این شخص فرار کرده، 20 سال یا بیش از 20 سال گریخته بود، در طی این سالها چندین بار تصادف کرده، دست او قطع شده، پیوند دستی زدن، پای او قطع شده، پیوند پایی زدن، قلب او را، کلیه او را کلن عوض کردن. این شخص بعد از 20 سال که گرفتار شد، محکمه عدل الهی بخواد دستش رو قطع کنه، این که نمیتونه بگه این دست من اون دست نبود که. میگن دست توست، هر چرا که نفست بپذیرد و با او کار کند این دست توست، و این محکمه عدل الهی هم دستش رو قطع میکنه. این دیگه نمیتونه بگه این دست اون دست نیست که. دستی دست آدم است که نفس رو بپذیره. الان این دست ما که مثلا 50 سال زندگی میکنیم 5 بار عوض شده از دیگر. کسی که 70 سال زندگی میکنه 7 بار یقینا تمام ذرات بدن او عوض شده. ما همانیم که هستیم. بنابراین همون جوری که تو دنیا هست آخرت هم میتونه همون جور باشه دیگه. وضع بعدی آن است که این تمثیل تعیین آور نیست که عذاب و جوار شهادت میده. اونگاه فرمود کل این حقیقت‌هایی که قرآن کریم گفته در قیامت وضعش روشن می‌شود. چه شهادت می‌دهند؟ یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. اگر دین به معنای جزا باشه، بعضی که محکمه پایان رسید، شهود شهادت دادن و شخصم اقرار کرد، محکمه او رو محکوم کرد، ذات اقدس اله دین یعنی جزای حقیقی او را خواهد داد که دلناهم کما گانو، دانه یعنی جزا داد، دین یعنی جزا، که میگه مالک یوم الدین یعنی مالک یوم جزا. یا نه، معنای دقیقتر و جامعتری دارد، اون دین حقیقی روشن میشود. بالاخره مکتبها مختلف است، آرا مختلف است، جنگ 72 ملت کنار می رود، حقانیت اهل بیت روشن می شود، این دین حقیقی اون روز روشن می شود. خب وقتی دین روشن شد، معنای قرآن روشن شد، در بخشای دیگه هم خدا فرمود این قرآن یه تفسیری دارد، تعبیری دارد که ائمه علیهم السلام بر شما می گویند که کتاب انزلناه الیک تو مبینی قرآن و اطراد مبینی دیگر یه تعبیری داره، تعبیر از طرح تفسیر نیست، در قبال تنجیل است، تفسیر به باطن، تفسیر به باطن است نه تعبیر. یوم یعطی تعبیلو یعنی تعبیل قرآن، قول قرآن، بازگشت قرآن در قیامت می آید. از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ ماهیت نیست، از سنخ عین خارجی است. این قرآن یه تفسیری دارد که تو کتاب های تفسیری است، تو گفتگاه های عادی است، یه تعبیلی دارد که تو تعبیل قرآن فردا می آید. فرمود وقتی دین حقیقی آمد، حقیقت قرآن، حقیقت اطلاق فردا روشن می شود. بالاتر از همه اینها همگان می فهمند این که کل جهان را روشن کرده از خداست. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اینجاست که سید الاسلام فرمود این جز غرر آرداد است که خدا روشنترین روشن هاست. یه روایت نورانی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی که همون جلد اول اصول کافی نقل کرده در باب نسبت، چون اصول کافی چند چاپ شده، در این چاپی که مکتب صدور چاپ کرده صفحه 91 عنوان باب هم باب نسبت است، اوائل جلد اول اصول کافی هم هست که یهود به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرفیاب شدن، گفتن خدا را برای نسب خدا را برای ما معین کن، بیان کن. سه و سب کرد جوابی نامد تا که سوره مبارکه قل هو الله احد آمد. بعد از وجود مبارکه علی عبدالله نقل شدن که از حضرت سوال کردن قل هو الله احد یعنی چی؟ فرمود قل هو الله احد. فقال این قول الله نسبت الله اله خلقه است، احدن سمدن ازیلین سمدین لا ذل له یمسکه و وی یمسک الاشیاء بازلتها تا به این جمله. عارفون بالمجهول، هر چه پیش دیگران غائب است و مجهول است خدا او را عالم است. و معروفون عند کل جاهل، هر ملحدی خداشناس است منتها نمیفهمه، علم به علم نداره. هر مشرکی خداشناس است، هر جاهلی خداشناس است منتها بیچاره نمیفهمه که به سراغ کی داره میره، علم به علم نداره. وقتی قیامت قیام کرد میفهمه این همون بود که من قبولش داشتم، عالم بی حقیقت نیست، این حقیقت همون خداست. منطقه خیال میکند ماشاءالله طبیعت است، در حالی که کل صحنه خلقت مخلوق ذات اقدس اله است. الحمدلله رب العالمین.